با پیدا کرده. ولی به هر حال ما در منطقه هستیم که همسایگان ما هم به سرعت در حال پیشرفت هستند و ما ناچاریم که هر سال خودمونو با اونها هم مقایسه بکنیم و میزان رشد خودمونو بسنجیم.
بله.
در ارتباط با سوء تغذیه، مخصوصا سوء تغذیه کودکان کمتر از 5 سال، اولین مطالعاتی که من یادم از سال 1379 شروع شد و اونجا بود که 4-5 تا استانی که وضعیت بسیار نامطلوبی داشتن، مثل سیستان، بلوچستان، هرمزگان، ایلام، کوهگیلوی بویراحمد، کردستان و حتی جنوب کرمان، که شاخصای تغذیه‌ای کودکانشون بسیار از نظر سوء تغذیه بالا بود و سیستان بلوچستان مثلا 3 برابر میانگین کشوری بود شاخصهای سوء تغذیه، که در 3 موضوع کوتاهی قد، لاغری و کم‌وزنی مطالعه شده بود. بعد از اونم مطالعات متعدد دیگه ای انجام شده بود که مطالعات سال 84 یه مقدار بهبود نشون داد، ولی مطالعات سالهای اخیر نشان دهنده بدتر شدن وضعیت، مخصوصا به دلیل 2 سال و نیمی که کرونا هم بود و وضعیت معیشتی مردم بد شد و به ویژه تو سال اخیر به دلیل وضع اقتصادی نامطلوب، درآمدهای کم، حاشیه نشینی مردم، شاخصهای تغذیه متاسفانه بدتر شد. یه نکته ای که همیشه مورد غفلت قرار میگیره اینه که راجبش صحبت هم نمیشه. ما الان صحبت میشه که بین 5 میلیون تا 8 میلیون اتباع خارجی یا افراد فاقد هویت داریم. این 8 میلیون به جمعیت 85 میلیونی ما اضافه نمیشه دیگه، جمعیت بی هویتیه. رشد جمعیت اینا هم از متوسط ما بالاتره، میزان سوء تغذیهشون هم از متوسط کشوری ما بالاتره. یعنی ما الان یه جمعیت کودکان زیر 6 سال سوء تغذیه‌ای داریم که هویت ندارن، از یارانه های ما استفاده نمی کنن و از اقتصادیشون هم نامطلوبه. حالا بچه‌هایی که ما اینطوری تصور میکنیم بالای 5-6 ساله خب قدرت زباله‌گردی دارن، میتونن از تو کوچه خیابون چیزی گیر بیارن بخورن، ولی بچه‌های زیر 5 سال که این توانو ندارن، با توجه به این آمارها میطلبد که مسئولین امر سمنهای خیریه همه دست به دست هم بدن، همونطوری که الان هم دارن کمک میکنن. سازمان هایی مثل بهزیستی، کمیته امداد حضرت امام، هلال احمر، بالاخره همه اینا رو شناسایی کنن. اینی که 11,000 نفر داریم، 60,000 نفر داریم، اینا عددهای درستی نیست. عددهایی که ما به عنوان افرادی که علاوه بر کارهای دولتی و سر و کار داشتن مستقیم با این مردم الان تو سمنهای خیریه‌ای داریم برآورد میکنیم، جمعیتی بالغ بر 300,000 نفر از کودکان زیر 6 سال ما مبتلا به سوء تغذیه های جدی هستند و حدود 100,000 کودک اتباع خارجی رو هم فکر میکنیم که درجاتی از سوء تغذیه شدید رو دارند. بنابراین برنامه های وزارت بهداشت، دفتر تغذیه وزارت بهداشت و نهادهای حمایتی باید در جمعیتی حدود 400-500,000 نفر در کل کشور، مخصوصا 4-5 تا استانی که اسم بردید، برنامه ریزی بشه.
بله. آیا چه فکر میکنید که حالا با اون و حال این نهادهای حمایتی ما هم یه بودجه ای دارن و یک جمعیتی رو میتونن پوشش بدن؟ حالا این که معمولا گفته میشه که باید سیاست گذاری به نحوی باشه که جمعیت بیشتری به این آمار فعلی اضافه نشوند، یعنی واقعا وقتی داریم ما از بهبود شاخصهای اقتصادی، خب به هر حال یه مقدار زیربنایی تر هست نسبت به این که ما صرفا نهادهای حمایتی داشته باشیم. یعنی ما حالا حتی در مورد آسیب‌های اجتماعی، در مورد سایر موارد هم مداخلات به شکلی است که توانمندسازی اتفاق بیفته و ما نیاز داریم به توانمند کردن افراد جامعه. حالا ما این تعداد جمعیت حاشیه‌نشینمون نسبتاً قابل توجه، من بیان نمی‌کنم برای اینکه آمارای مقدار متفاوت داره از سوی مثلا مختلف ذکر میشه، ولی واقعا صحبت از 10-12 میلیون، نمیدونم شاید بیشتر باشه جمعیت حاشیه‌نشین.
بله 19-20 میلیون هم صحبت هست.
19-20 میلیون هم به قول فرمایش شما صحبت هست. اینا واقعا به نظر نمی‌رسه که چند نهاد حمایتی مثل بهزیستی که خب خودش کلی باید افراد تحت پوشش دو گروه های مختلف از سالمند، معلول، نمیدونم آسیب دیدگان اجتماعی به تفکیک باید اینا رو حامی باشه و واقعیتش باید ما نسبت به این مسئله مطالبگر باشیم که در شورای عالی سلامت و امنیت غذایی واقعا تمهیدات به گونه ای باشد که اگر قرار هست کالابرگ یارانه ای به این اونها هم تازه میشه حمایتی من عرض کردم خدمت مهمان عزیز قبلیمون خانم دکتر حکمت دوست که الان آگهی های ما داریم میبینیم که یک عده‌ای کالاهای خودشون رو دارن مبادله میکنن، آگهی دادن با مثلا اقلام غذایی.
درسته، بله بله. ببینید اینی که جناب عالی میفرمایید کاملا درست، ما باید توانمندسازی رو اولویت بدیم بر اینی که ماهی بخوایم بدیم، یا همون مثل قدیمی که ماهی گرفتن رو یاد بدیم. ببین این مستلزم اینه که دولت به مردم و جامعه اعتماد کنه. ما الان سمنهای خیریه متعددی داریم که تو این زمینه فعالن، زمینه توانمندسازی. یه سمن تا بخواد ثبت بشه ممکنه 3-4 سال طول بکشه. به مردم باید اعتماد کرد، از اونا دعوت کرد، خواهش کرد که وارد این مقوله بشن. من سمنهایی رو میشناسم که راههای تولید مواد غذایی رو به حاشیه نشین ها نشون میدن، از حوضچه های کوچیک پرورش ماهی که حاضرن رایگان بر مردم درست کنن که ماهی سالشون رو خودشون پرورش بدن، یا جوجه و مرغ و بز و گوسفندشون رو پرورش بدن، یا سبدای کوچیکی توش سبزیجات کشت بکنن تو خونه و سبزیجاتشون استفاده کنن، یا گروه هایی که آموزش طبخ غذا از مواد غذایی ارزان و مفید حاضرن در مناطق روستایی وارد بشن. یعنی صرف دادن کالا و اینا به مردم ملاک ما نیست. قطعا ما میتونیم با آموزش مردم در زمینه تولید ارزان و پخت مواد غذایی سهل الوصول و مفید کمک کنیم به کاهش سوء تغذیه موجود در کشور.
خیلی سپاسگزارم آقای دکتر طباطبایی. اگر نکته‌ای هست که خودتون تمایل دارید اضافه بکنید، ما تقریبا 2 دقیقه فرصت داریم تا پایان برنامه.
من ازتون خواهش میکنم که اینجا بحث اتباع خارجی و جمعیت واقعیشون کسانی که مسئولن به ما بگن. ما الان چیزی حدود 15-20% زایمانهای بسیاری از زایشگاهمون متعلق به بیماران اتباع خارجی و فاقد هویت. ما بخشای دیالیزی که ما داریم و من خودم کار میکنم تا 50% بیمارانشون بیماران خارجی هستن. بیماران صعب العلاج زیادی از اتباع خارجی تو بیمارستانهای ما هستن که بعد کمکهای خیرین رو به خودشون اختصاص میدن چون خودشون توانایی مالی ندارن. بالاخره سیستم باید روشن کنه که چه جمعیتی از اتباع خارجی تو کشور ما دارن زندگی میکنن، چه تعدادشون مجازن، چه تعداد غیر مجازن. این سرانه سلامتشون، سرانه معیشتشون، سرانه تغذیهشون، چون این کارت شناسایی و شماره ملی و کد ملی ندارن، از یارانهای ما هم بی‌بهرن. پس تکلیف اینا چی میشه؟ تو این مملکت کجا باید زندگی کنن؟ از چه راهی باید امرار معاش کنن؟ چطوری باید تحصیل کنن؟ چطوری باید واکسنشون و داروشون و درمان و بهداشتشون رو تأمین کنیم؟ اگر همین یک موضوع رو هم شما بتونید در جلسه امروزتون مطرح کنید و به عنوان یک چالشی کسانی که دستن در کار هستن بتونن به مردم پاسخ بدن و راهکارهایی که بر کمک این جمعیت به هر حال وارد کشور شدن دارن اینا رو روشن کنن، تا اون سمنهایی هم که تو این زمینه ها فعال هستن تکلیف خودشونو بین اتباع خارجی و جمعیت نیازمند ایرانی بدونن.
خیلی سپاسگزارم آقای دکتر طباطبایی. الان دست گرفتن شناسنامه برای فرزندان مادرانی که ایرانی هستن و همسرانشون غیر ایرانی الان هنوز به نظر میرسه که دچار چالشه. حالا واقعیتش هم این مبحث جدیه. واقعا ما اگه وضعیت جمعیتی کشور رو نسبت بهش اشراف نداشته باشیم تو همه حوزه ها به حال چالش های مطرح هست. خیلی سپاسگزارم جناب دکتر طباطبایی، امکان این گفتگو رو برام فراهم کردید. با شما خداحافظی میکنم. ممنون، خدا نگهدار شما. همینطور شما شنونده عزیزی که تا این لحظه به ما گوش کردید، شما رو به خدای یگانه میسپارم. خدا نگهدار.
وینتر تو سفره سلامتی، شکل و حالتی بینتر خوشمزه با خوشنام.
شرکت پارس نیکان صنعت خودرو، یکی از بروزترین خطوط تولید انواع قطعات خودرو، مجهز به تجهیزات آزمایشگاهی مورد نیاز صنایع خودروسازی کشور، دارای گواهینامه دانش طراحی و سیستم مدیریت کیفیت IATF. پارس نیکان، نامی نیک در تولید انواع قطعات خودرو. اطمینان با پارس نیکان.
صبحانه تک با پنیر هوتک، شروعی فوق‌العاده، یک روز شاد و پر انرژی با انواع پنیر هوتک، همیشه تک با محصولات هوتک. لبنیات هوتک.
لطفاً درب را ببینید. www.payun.com پایون.
گرم ایران بیش از 40 سال سابقه تولید مشعل‌های خانگی و صنعتی، پکیج‌های زمینی، دیواری و رادیاتور، انواع چیلرهای هواخنک، انواع هواسازهای صنعتی و بیمارستانی و فنکوئل‌های سقفی و کانالی در ظرفیت‌های مختلف. گرم ایران، نامی برتر در صنایع گرمایشی و سرمایشی کشور.
محصولات گرمایشی شرکت صنعتی شوفاشکار با نیم قرن سابقه، قلب تپنده هر خانه ایرانی. شوفاشکار، 50 سال گرم و ماندگار. شوفاشکار.
چطوری؟ چه رنگی؟ عجب خوب و برنگی، با محصولات غذایی تک عجب روز قشنگی. دلت خرس باشه چون سابقه داره، برانداز توی آشپزخونه هر کی تک بیاره. برگرفته از طبیعت رو به گوجه فرنگی تک، بی نظیر و با کیفیت رو به گوجه فرنگی تک. دست تو دست هم همه خوشحال و شاد با بیت پول، آسیب نمیزنه به پوست دستمون. بیت پول میشوره پاها رو، میبره لکه ها رو، لباسامون تمیزه، فوق‌العاده غلیظه، جنس و رنگشون فرقی نمی کنه، همه رو میشوره. بیت پول، بیت پول.
یخچال نو مبارک، اصل دیگه. آره،
یه قدم با من بیا تا بهت بگم.
اصالت کالا، قیمت به صرفه و مناسب، شرایط اقساطی آسان و متنوع.
تو شهر لوازم خانگی خیالت از اصالت کالاها راحته.
در شهر لوازم خانگی می توانید به راحتی بدون ضامن و حتی بدون پیش پرداخت، فقط با یک دسته چک و بدون نیاز به مراجعه به بانک خرید کنید. شهر لوازم خانگی، تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شمایی. نشانی بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
تا حالا فکر کردی چطوری میشه سالم تر، کم هزینه تر، خوشمزه تر و دور همی تر زندگی کرد؟ تولید کننده ی گوشت گیاهی در ایران. با تریشه همه چی میشه.
www.trishefood.ir.
سری سری بچه باید زود خودمونو برسونیم، سری روشن کن بریم، ماشین که سر حاله ها.
آره بابا، با تک استارت روشنه، خیالت راحت، سپاهان باتری ها.
یک استارت قهرمانانه، از ما انرژی بگیرید. باتری اوربیتال با 20 ماه ضمانت.
زیبایی و ظرافت آشپزخانه خود را با اطمینان به نیلوفر بسپارید. با سابقه طولانی در تولید محصولات آشپزخانه، نیلوفر، هنر، زیبایی، ظرافت.
دوستان عزیز، همچنان از همراهی شما سپاسگزاریم و خوشحالیم که با ما هستید در شبکه رادیویی سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش. اما یکی از برنامه‌های دیگر از گروه‌های برنامه‌ساز این شبکه تخصصی، برنامه غذا سلامت زندگیه که به بهداشت مواد غذایی، نحوه طبخ اونها و خواستشون میپردازه میتونید با ما در ارتباط باشید، این برنامه رو بشنوید و سوالاتتون رو از طریق 30102 مطرح کنید. 13:15.
غذا،
سلامت، زندگی.
زندگی
تهیه شده در گروه تغذیه و سلامت.
با نام و یاد خدای آغاز می کنم که بخشنده است و مهربان. سلام و درود خدمت شما شنوندگان عزیز، همراهان خوب برنامه غذا، سلامت، زندگی. برنامه غذا، سلامت، زندگی رو از رادیو سلامت تقدیم حضورتون میکنیم، کاری از گروه تغذیه. فراموش نکنید سوالاتتون رو به 30102 پیامک کنید. در برنامه امروز با فواید مصرف مواد غذایی حاوی فیبر آشنا میشیم. کارشناس برنامه امروز آقای دکتر آریو موحدی، دکترای تغذیه و مدرس دانشگاه هستند. سلام آقای دکتر موحدی، خوش آمدید به برنامه غذا، سلامت، زندگی.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان محترم.
من سوال اول رو مطرح میکنم با توجه به این که حالا راجع به مصرف فیبر برای سلامت بدن میخواییم صحبت بکنیم، فوایدی که داره، پیرامون فیبرهای خوراکی و انواع اون توضیحاتی رو بیان بفرمایید.
خب از نظر کلیت ما در خصوص فیبرهای خوراکی رو کلا به دو گروه کلی تقسیم بندی میکنیم که هر دو تاش هم اتفاقا برای بدن ما لازم هست. یکی فیبرهای محلول هست که عملا توی آب قابلیت حل شدن رو دارن، یه حالت ژله‌ای مانند به خودشون میگیرن که خب انواع و اقسام میوه ها و سبزیجات به خصوص میوه ها دارای این خاصیت هستن و فیبرهای محلول بسیار بالایی رو دارن. در کنار فیبرهای محلول فیبرهای نامحلول رو داریم که اینا همون جوری که هستن همون جوری هم رد میشن، منتهی مراتب جذب آب نسبتا خیلی خوبی رو دارن اینها و گاهن تا 20 برابر وزن خودشون میتونن آب جذب کنن و عملاً فرم خیلی بزرگی رو پیدا میکنن و حجیم میشن که باز توی عملاً سبوسای غلات، حالا چه گندم چه جو، در همینطور باز میوه ها، باز با کل سبزیجات ما فیبرهای نامحلول رو هم داریم و وقتی این داره مصرف میکنیم در حقیقت داریم هم فیبر محلول میگیریم هم نامحلول، هر دو رو داریم. حالا کم و زیاد هست بسته به اینکه تو میوه معمولا محلولش بیشتره تا نامحلولش، تو سبزی نامحلولش بیشتر از محلولشه، در سبوس ها باز دوباره مثلا محلول ها کمتر هست در قیاس با نامحلول ها، ولی در مجموعش هر دوتای این فیبرها چه محلول چه نامحلول جز مواردی هستن که بدن برای سلامتی خودش بهشون نیاز داره.
آی دکتر، کدوم گروه از مواد غذایی فیبر زیادی دارن؟ در این رابطه میشه توضیح بدید؟
میوه و سبزی عملاً اولویت اصلی هستش در مقدار فیبری که هستش، حالا از گلابی گرفته تا انجیر به خصوص، آلو به خصوص، سیب همینطور. ده سبزیجات مواردی مثل حالا از کلم و نمیدونم گل کلم و شلغم و چغندر و همین حرفا داره فیبر بسیار بالایی هستن. ما عملا میشه گفتش که میوه و سبزی رو نداریم که فیبر خوبی نداشته باشه، کم و زیاد دارن به نسبت همدیگه، نه اینکه بخوام بگیم کلن فیبرشون کم هستش. برای همین مصرف میوه و سبزی به طور روزانه جز واجبات هست، برای اینکه حالا در کنار حالا ترکیباتی که در خود میوه و سبزی ها هستش، اون فیبری که باید به بدن ما برسه رو میتونن تأمین بکنن، که خب عملا هم برای سلامتی لازم هست، هم پیشگیری از خیلی از بیماری هایی که در دراز مدت مرتبط هست با کمبود مصرف فیبرها، مثل سرطان های کلورکتال، حتی سرطان سینه و سرطان رحم و تختان با جز مواردی هستش که با کمی و کاهش مصرف فیبرها در ارتباط هستش، که توصیه اکید باز من میکنم به همه عزیزان شنونده که از مصرف میوه و سبزی اصلا غافل نشن اگه واقعا فکر سلامتی خودشون هستن.
ممنون از آقای دکتر موحدی، پاسخگوی سوالات ما بودی تا به این لحظه. اما اجازه بدید آقای دکتر بخش گزارشی برنامه رو بشنویم. همکارم آقای محمدی این بخش رو تهیه کردن، سپس در ادامه در خدمت شما و شنوندگان عزیز خواهیم بود.
سلام بر شما همکاران گرامی، شما شنوندگان عزیز و بزرگوار، در خدمت شما هستم با مجموعه گفتگوهایی با عزیزان در مورد موردی که مطرح شد، مورد تغذیه‌ای در مورد فیبرها صحبت میکنیم. شما بفرمایید کدوم مواد غذایی احساس میکنید که دارای فیبر هستن؟
لوبیا سبز، گندم، جوانه گندم و سبوس ها، انواع سبوس ها مثل سبوس برنج، سبوس جو.
شما میدونید کدوم غذاها، کدوم خوراکی ها فیبر دارن؟
فیبر تا اونجایی که من میدونم میوه ها، بعضی از سبزیجات، مثلا تنقلات و اینا مثل سیب و خیار و اینا، اون پوستی که روشونه اون میشه فیبرش، که کمک میکنه تو معده برای هضم راحت‌تر باشه برای غذایی که می‌خوریم.
چون فکر می‌کنید این فیبری که داخل بعضی از غذاها، مواد غذایی هست، چه خاصیتی می‌تونه داشته باشه؟ چه فوایدی داره؟
اولی خاصیتی که داره پاکسازی روده، معده و در واقع گوارش، باعث پاکسازی گوارش میشه.
خاصیت و فایده‌اش اونطوری نمی‌دونم، ولی مثلا می‌دونم برای گوارش باعث میشه بهتر غذا هضم بشه. اون پوست، مثلا پوست سیب و خیاری که مثلا میکنیم میریزیم دور، همونو اگه با پوست بخوریم میتونه برای گوارشمون بهتر باشه.
ممنونم از شما و توضیحات شما و دیگر عزیزان.
خب آقای دکتر، این هم از گزارش برنامه که به اتفاق شنیدیم. اگر نکته خاصی هست در خدمتون هستیم.
خب خوشبختانه در خصوص فیبر اطلاعات خوبی رو هموطنان عزیز ما دارن. من فقط یه نکته رو اشاره کنم، چون یکی از عزیزان گفتش که فیبر میوه همونی هست که رو پوستش هست دیگه، توش نداره. نه، پوستش بیشتر داره، ولی معنیش نیستش که توی میوه فاقد فیبر باشه. پوست خیار فیبر خوبی رو داره، ولی خود خیار هم پوست فیبر بسیار خوبی رو داره. برای همین عزیزان توصیه ما مصرف میوه ها با پوستشون هست، از پوست قابل خوردن منظورم دیگه هندونه نیستش که عزیزان بخوان هندونه رو هم بخورن، ولی در کلیت کار خود میوه ها، چه پوستش چه گوشتش، دارای فیبر هست. یقینا مقدار فیبر در پوست میوه ها بیشتر هست.
با توجه به اینکه به افراد مختلف نیازهای مختلفی هم داره بدنشون، بفرمایید که میزان نیاز بدن افراد مختلف به فیبرهای خوراکی به چه صورت هستش؟
خب متفاوت هست، بسته به گروه سنی متفاوته. معمولا مثلا ما خب بچه‌ها تا 6 ماهگی که کلن شیر مادر رو ما توصیه میکنیم، بعد از 6 ماه که کم کم غذاهای کمکی هم شروع میشه، نرم نرمک خیلی کم مقادیر فیبر رو هم داریم شروع میکنیم. برای سن 1 تا 3 سال ما تقریبا هلوهوش 19 گرم فیبر نیاز داریم، بین 4 تا 8 سال تا 25 گرم و بین 9 تا 13 سال 31 گرم و در آقایون، و همینطور 14 تا 50 سال رو 38 گرم که دیگه بالا 50 سالمون 38 به 30 گرم میرسه. ولی معنیش نیست که اگه 38 گرم مصرف که کار بعدی نخیر نکار خوب کرده. این کف نیازهایی هستش که ما برای افراد در نظر میگیم. تو خانم حالا یه ذره رقم یک کوچولو کمتر هست، تقریبا نزدیک 5 گرم کمتر از آقایون هست مقدار نیازشون به فیبر. و حالا به طور متوسط اگه برای خانم های از محدودی 9 سال به بالا در نظر بگیریم، هلوهوش 25 تا 26 گرم فیبر روزانه رو ما توصیه میکنیم که مصرف بکنن.
خیلی متشکرم آقای دکتر موحدی از پاسخی که به سوالات دادید و ممنونم از شما شنوندگان عزیز که همچنان با قضا سلامت زندگی همراه هستید.
قضا سلامت زندگی. با حضور کارشناسان صنایع غذایی و تغذیه. رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش.
آی دکتر موحدی، خیلی از افراد هستن که دلشون میخواد وزنشون رو کاهش بدن، حالا به هر دلیلی. میشه بفرمایید این افرادی که میخوان کاهش وزن داشته باشن چه باید و نبایدهایی رو در مصرف مواد غذایی حاوی فیبر باید رعایت کنن؟
خب چند تا نکته هست. اول اینکه فرد باید ببینه که در کنار اون کاهش وزنی که مد نظرش هست، آیا بیماری خاص روده‌ای هم داره که منع مصرف داشته باشه؟ آیا دچار انسداد روده‌ای هم هست یا نه؟ چون همه موارد میتونه جز مواردی باشه که مصرف فیبر رو محدود بکنه برای ما. در غیر این صورت معمولاً مصرف فیبر رو ما مجاز میدونیم و خیلی هم توصیه میکنیم برای مصرفش. کسایی که دستگاه گوارشی نسبتاً حساسی رو دارن یا خیلی نفخ میکنن، باز بدونن وقتی که فیبر بالایی دارن مصرف میکنن، اما دیگه نفخ رو حتما داشته باشن، چون بخشی از فیبر در روده ها توسط باکتری روده عملا تجزیه میشه و تولید گاز میکنه. در نتیجه برای اینکه ما این کاهش رو داشته باشیم، استفاده از مثلا پودر زیره یا پودر زنیان یا عرق زیره و عرق زنیان همراه با این مواد غذایی توصیه میشه که این جلوی گازه رو ما بتونیم بگیریم و طرف مشکل گوارشی نداشته باشه. اما در مجموعش یه نکته دیگر هم باز در نظر بگیرن. اگر که فکر میکنن فقط اینکه میوه و سبزی مصرف بکنن، فیبر بالا مصرف بکنن، ولی کالریشون رو کم نکنن یا فعالیت بدنیشون رو بیشتر نکنن، خب این تو زمینه کاهش وزن خیلی موفق نخواهند بود. حالا بعضی از عزیزان هستن به خاطر مشکلات حرکتی، حالا طرف یا دیسک کمری داره، زمینگیر شده یا هر موزل دیگه که نمیتونه هر تحرک داشته باشه، طبیعتاً شامل حال صحبت ما نمیشه تو این مورد. ولی عزیزانی که میتونن ورزش بکنن، حتما در کنار مصرف فیبر بالایی که دارن، حتما باید ورزششون رو هم داشته باشن و غذاشون رو هم تحت نظر یک متخصص تغذیه کم داشته باشن.
و آخرین سوالی که دارم از محضر شما این استش که بفرمایید مصرف بیش از اندازه منابع غذایی حاوی فیبر چه مضراتی داره و برای چه افرادی محدودیت مصرف وجود داره؟ در خدمتتون هستیم.
خب مصرف بیش از حد فیبر، اولا که خب میزان حجم مدفوع خیلی میبره بالا و برای افرادی که انسداد روده دارن مشکل هستش، و همینطور فیبر وقتی که با بعضی از داروها مصرف بشه، مثلا بیمار قلبی هستش و دارو دیگوکسین داره مصرف میکنه، اگه همزمان فیبر بالایی رو هم مصرف بکنه همراه با قرص دیگوکسین، میزان اثر بخشی این دارو داره کم میشه. در کنار دیگوکسین خیلی دیگه از داروها هم بهتر هستش که با فاصله